آقای حسن قیاسفند به شما سلام میکنم، خیلی ممنونم. این دوتا خوش سخن دو شیرین کلام منظورتون کیه؟ من اینجا یه نفرم، ما اون یه نفر دیگه منظورتون کیه؟ بنویسید برام. خب بیایید به ما بگید که دوست دارید افطار برید خونه کی این هفته، یا حتی افطار امروز امشب دوست دارید برید براتون چی آماده کرده باشن، چطور سفره چیده باشن، چی بیشتر حالتون رو خوب میکنه به لحاظ اون چیزی که تو سفره هست. داریم درباره افطار صحبت میکنیم دیگه، تعارف نداریم که دیگه، گرسنه‌تون میرید سر سفره چی تو سفره باشه خیلی میگه آخ خوب شد اینو گذاشت، خوب اصلا این نبود من حالم گرفته میشد و اینا. من زولبیا بامیه خیلی مثلا برای مهمه. این زولبیا اون کوچیکاست؟ بامیه بزرگاست؟ بامیه کوچیکاست؟ اون زولبیاست؟ من اشتباهی همیشه انتخاب میکردم میخوردم، ولی اشکال نداره. مهم اینکه طعم هر دوتاشون یکیه. خلاصه که میزبان هستین، لطفاً ظرف زولبیا بامیه یادتون نره. یه دسته دیگه هم صحبت کنیم که افطاری میدن. میگن که اونایی هم که افطاری رو تبدیل میکنن به میدان نبرد تشریفات، از اون سفره هایی که چیدنش 3 روز طول میکشه و جمع کردنش 4 روز. چه سخت میکنین کارو. اما میدونین چیه؟ اصل افطاری به همون سادگیشه، به همون لحظه‌ای که همه منتظر صدای ربانان و یهو یه نفر با یه سنگک داغ میاد تو یخ جمع و میشکونه. مشبق واقعی سنت افطاری اونیه که یادت میندازه مهم دوره هم بودن بابا، ارتفاع دیس پلو رو بی خیال. خب روی سفره افطار، روی میز افطار یه چیز ثابت همیشه وجود داره، تو همه خونه هم هست. حالا یعنی چیزی نیستش که بگیم که یه جا هست و یه جا نیست. خرماست، حالا یکی کمتر میذاره یکی بیشتر میذاره، ولی این خرمای پای ثابته، چقدر هم که خوشمزه است. میخواییم با آقای مهندس محسن رشید فروخی صحبت کنیم، رئیس انجمن ملی خرمای ایران. آقای رشید فروخی به شما سلام میکنم، طاعت و عباداتتون قبول باشه، بفرمایید. خواهش میکنم.
بنده هم عرض سلام دارم سکر خانم شوقی، خدمت شما و همینطور شنوندگان خوب رادیو تهران در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. آقای رشید فروخی، خرما به لحاظ قندهای طبیعی که داره به سرعت میتونه انرژی از دست رفته بدن رو برگردونه، برای همین خیلی ها افطارشون رو با یه چای و یک خرما باز میکنن. یعنی انقدر خرما در سنت افطاری مهمه و جایگاه خاصی داره. یه کمی برامون میگید که اولا که خرما چند نوع داریم و ما برای صادرات خرما الان تو چه وضعیتی هستیم؟
مجدد عرض سلام دارم خدمتتون. بذارید پس من یک خلاصه جزئی خدمتتون عرض کنم، شاید خیلی از سوالای شما داخل همون باشه.
اگه بلندترم صحبت کنیم که پیش من یه جعبه خرما جایزه داریم.
مخصوصا این که انرژی هم داره. بله حتما. خدمتتون عرض کنم کشور عزیزمون ایران با تولید حدود 1,400,000 تن خرما در سال در تولید مقام دومو داره بعد از مصر. پس در نتیجه این ما این بحث خرما رو یه نعمت خداداری برای کشور عزیزمون ایران. اما از لحاظ تنوع و انواعی که شما گفتین بدون شک ما در دنیا اولیم و
انواع اقسام مختلفی خرما داریم. چه جالب.
بله و حدود اگر بخوام حساب کنیم از نوع گیاه شناسی اون بخوام حساب کنیم که حدود 400 واردیته میشه. اما رقم هایی که در ایران موجودن چیزی بالای 70 رقم خرما موجود داریم که در بازار بالای 20 رقم اون الان خیلی از عزیزانمون حتما دیدن یا خوردن یا حتما اونو بالاخره در مهمانی ها ازش استفاده کردن. در نتیجه ما از لحاظ تنوع هیچ مشکلی رو که نداریم، هیچی به عنوان رقم برتر در دنیا همیشه مطرح هست.
خب خوش خوراک ترین نوع خرما کدومه که طرفدارای زیادی داره؟
اصلا نمیشه گفت همشون خوش خوراک.
ای بابا دیگه بالاخره یک کدومش که فرق میکنه.
باور کنی نه، من مثلا من خودم حساب کنیم که کرمانی هستم و خیلی از عزیزان خرمای مضافتی رو به عنوان خرمایی که در کشور حالا به رونق داره
سیاهه دیگه، خرما معروفه دیگه سیاهه
مثلا. آره مثلا مضافتی. ولی من خودم مثلا خرمای نوع کپکاب بوشهر رو خیلی دوست میدارم. اینو نمیتونیم بگیم و همینطور در صادرات هم همینطوره. شما ببینید ما خیلی از بازارهای هدف ما بعضی از ارقامی که مثلا مضافتی رو که ما اینجا میپسندیم نمیپسندن و در عوض خرمای کمشیره تر رو میپسندن.
درسته.
در نتیجه بستگی به ذائقه داره. خوشبختانه نعمتی الهیه که همه نوع اون باور کنین خوب و عالیه.
آقای رشید فرخی یه سوالی داشتم. من یه جعبه خرما خریدم، بعد چون رژیم غذایی داشتم باید اینا رو مثلا روزی یه دونه میخوردم، بعد این دیگه به آخرش که رسیده بود خیلی باریک شده بود تو یخچال، خشک، یعنی انگار آبش تموم شده بود. یعنی چه اتفاقی براش افتاده بود؟ اون خرمای توپر شده بود یه چیز استخونی.
برای شما حتما این خرمای سفارشی پرشیره در نظر گرفته بودن که داده بودن خدمتتون. خب معمولا شاید کمی از شیرش رو از دست داده، ولی معمولا تغییر شکل نمیده خرما.
آره همچنین لاغر شده بود، کوچیک شده بود. من گفتم عجب چرا اینطوری شده.
آره نشد الان بر اثر مثلا این فشار طبقات بالای اون یک مقداری شیرش رو از دست داده بود.
باید تو یخچال باشه دیگه.
بله
خرما باید تو یخچال باشه دیگه.
بله بله حتما خرما به نظر من، البته ارقام خاصی هم داریم مثل خرمای پیارم که تو خرمای آجیلی هسته، اون خب نیاز اصلا به سردخونه و به خاصیت انبارداریش همه جوره هست. اما خرمای مضافتی که شیره داره و رطوبت داره بله حتما باید باشه، دمای 3 تا 5 درجه بسیار براش مطلوبه.
الان بوشهر و کرمان دو تا شهر مهم تولید خرمان.
ما 6 تا استان داریم که همه تولید خرما رو دارن.
میشه برام بگی؟
همه به نحوی در یه واریته دارن. اگر مثلا استان کرمان، سیستان و بلوچستان، استان هرمزگان، استان فارس، استان همیشه سرفراز خوزستان و همینطور بوشهر.
این استان فارس یعنی مثلا شهر شیراز
94 تا 95 درصد از خرمای تولیدی کشور رو داره. اما در 4 5 تا استان دیگه هم ما خرما رو داریم، اما خب بیشتر کمتر.
خب الان سلطه بر بازار خرما دست کشورهای عربیه یا اینکه ما هم تو این رقابت جایگاه خوبی داریم؟
نه حتما جایگاه خوبی داریم. ما فقط متاسفانه به لحاظ بحث تحریم ها و بازارهای هدف کمی توی بحث بازاریابیمون دچار مشکل شدیم. اما البته خب بالاخره این سربازای اقتصادی کشورم این بازارهای هدفشون رو تغییر دادن و بعضی بازارها هدف خودشون رو پیدا کردن. اما مطمئن باشین که انشاءالله بعد از رفع این تحریم ها مطمئن باشین ما در بازارهای دنیا همیشه حرف اول خواهیم در بحث خرما زد.
یعنی من اگر فکر میکردم که همه جای دنیا خرما داره، فرانسه رو فکر نمیکردم که در این زمینه مثلا جزو صادر کننده ها باشه. درسته؟
من نشنیدم فکر کنم شوخی.
من اینو یه جایی خونده بودم درباره مثلا صادراتی که در این زمینه داره و اصلا متعجب شدم.
شاید دوباره دیتک کردنشونه. یعنی بعضی خرماها رو میگیرن، ما مثلا میگم شما زعفران رو حساب کنیم، ما اکثریت نمیگم نداره خود اسپانیا، ولی اکثریت صادرات دوباره صادرات اسپانیا از خود ایرانه.
خب پس حتما خبر اشتباه بوده آقای رشید فرخی، چون اگه بود شما خبر داشتین دیگه حتما.
خبر شاید حالا به نظر اشتباه بوده، شاید تو صنایع تبدیلی کاری کرده باشن.
خب شاید همینطور باشه
تو بحث شکلاتش، تو بحثای دیگه که ما الان صنایع تبدیلی مون هم همینطور. تو بحث صادرات گفتیم ما 70 درصد از این مقدار رو مصرف داخلی داریم، 1,400,000 تن. 30% از اون رو صادر میکنه.
الان برای ماه مبارک رمضان امسال خرما کیلو چنده تو بازار؟
ما والا اول اینکه بذارین دوباره بحث قیمت گذاری رو بگم.
آره
ما
مهمه.
تو بحث کلا بخش خصوصی تو هر بخشی به نظر میرسه که بحث عرضه و تقاضا باشه، یعنی اینکه نمیباید حتما قیمت گذاری باشه. اما حالا بحث ماه مبارک رمضان جدا از بحث‌های دیگه هست، ما سعی کردیم تو بحث ماه مبارک رمضان کاری کنیم که لااقل خرما با قیمت‌های عادلانه تری بازار به مصرف بشه. همینطور به خاطر همین الان عرضه مستقیم تو میادین شهرداری و طرابار، همین توی فروشگاه‌های زنجیره‌ای که با سود کم همشون این لطف کردن و قبول کردن با سود کمتری عرضه کنن، و همینطور جای تشکر از جهاد کشاورزی و صاحب روستایی خرمای خارج از فصل امسال خریداری کرد و بعدش هم الان در بازارها گذاشته با قیمت 310 تومان الان.
بله.
قیمت خود بحث دولتیشه که جهاد کشاورزی اونو اعلام کرده تو بحث قیمت و میادین شهرداری کرده بار خرمای 1 کیلو خرمای مضافتی رو که الان داره عرضه میکنه، که بازم به برکت همین خود خرما من به نظرم میرسه که شما اگه تورم جاری بر کشورم نگه داشته باشین مظلوم ترین کالا خرما بوده که حتی تورم جاری بر کشورم بر اون اعمال نشده و اینقدر بالا نرفته. در نتیجه الان تو میادین شهرداری طرابار با من دیدم که با قیمت 310 تومن اونو دارن عرضه میکنن.
هزار ماشاءالله. الان ایران در میان چند کشور اولی تولید کننده خرما هست دیگه؟
عرض کردم ما دومی تولید کننده خرمای دنیاییم بعد از مصر ما هستیم.
خب خیلی خوبه، این باید دیگه همینطور تو خرما تو کشورمون فتح و فراوون باشه، ارزونتر هم بشه نه؟
فکر ببینین مگر خرما غیر از کالاهای دیگه هست؟ مگر اون کشاورزی که ما داریم در دمای 60 درجه اینو تولید میکنه مگه معیشت اون تو همین کشور نیست؟ اون تورم جاری بر کشورم بر او اعمال شده، نمیتونیم بگیم اینو باید ارزونتر بدیم. بله اگر از تورم جاری بر کشور بالاتر شد میگیم گرونه، ولی اگر پایینتر شد میگیم ارزونتره، که همینطورم بوده. یعنی از تورم جاری بر کشورم مطمئن باشین که خرما به خاطر اون برکتی که داره باز پایینتر شد.
آقای رشید فرخی شما خرما میبرین خونتون میشورین میخورین؟ یعنی
والا من نمیشورم،
من بعد میذارم توی یخچال.
آره خیلی دیدم این کارو میکنن، اشکالی هم نداره، ولی به شرطی که سریع مصرفش کنن، چون خرما دوباره رطوبت میگیره اگه مصرفش نکنن خدای نکرده ترش میشه.
خب پس میتونیم توی ظرفی بچینیم به اندازه‌ای که میخوایم بخوریم و مثلا آب بزنیم بخوریم.
بله آره چون بالاخره بعضیا روی مسئله وسواس دارن. آره اشکالی نداره، ولی خب ما که جنوبی ها معمولا این عادتمون نیست. آره اینم دوباره
بعد خدمت عزیز
بگم که ما متوسط مصرف سالانه هر ایرانی چیزی حدود 7.5 کیلوگرمه، که در بعضی از استانامون حدود 2 کیلوه، در بعضی از استانهای جنوبیمون تا 3 کیلو.
خب اون 3 کیلو مال شماستیه، مال شما کرمانی هست،
مال جنوبی هست. حالا دیگه توی این نمیتونی
شما خودتون هفته میگم... چند کیلو خورما میخورین؟
راستشو بگم خیلی فکر کنم خانومشو
زیاد میخوریم.
مثلا همین طبیع روزا بودم داشتم خورما میخوردم، یه وقت نگاه کردم دیدم من هسته ها رو شماردم 15 دونه خوردم.
حالا
همین رو شما حساب کنید خیلی میشه در آقای
بعد اضافه وزن ندارین شما اینقدر خورما میخوریم.
نه خوشبختانه نه، حالا نمیخوام اینو تبدیلی برای خورما باشه، ولی واقعیتش این که نه اضافه وزن هم ندارم.
تو خورما رو هم باید با احتیاط خورد دیگه، به خاطر
آره مخصوصا به خاطر حالا قندش. آره. برای عزیزانی که دیابتی دارن با احتیاط، اما باز قندش خیلی نجیبتر از قندای صنعتی هست.
خیلی ممنونم، مثل شیرینی خورما صحبت شما هم خیلی شیرین و پرقند بود.
ممنون از شما.
البته نه اینکه ضرری بزنه، ولی خب خیلی خوب و دلنشین بود. خیلی ممنونم. ماه مبارک رمضان براتون هم پربرکت باشه، هم مبارک باشه، هم انشالله که خدا دو دستی بغلتون کنه دیگه. همین
انشالله هممون خدا دو دستی بغل کنه و انشالله که مملکت عزیزمون ایران همیشه سرفراز باشه.
انشالله. خدا نگهدار شما.
ممنونم، متشکرم.
زنده باشید. خدا حافظ.
خدا حافظ.
سلام خانم شوقی عزیز، خواسته عبادتتون خیلی قبول باشه. نوه پیروی هستم. واقعیتش من دلم میخواد اون سفره افطار یه سفره ساده باشه که حداقل یه شعله زرد خیلی خوشمزه هم باشه، به هم نون پنیر سبزی، نونش هم سنگک. مرسی از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
نه دیگه حالا دیگه صحبت نونه نونه بربریه، بربری کنجدی.
سلام، وقت بخیر. اول از همه تئاترتون رو میگم ایشالله قبول باشه، شما تمام زحمتکشان عصر تهران. بعدش هم بنده دوست دارم افطار خونه دو نفر برم، خونه خواهرم برم و خونه دختر دایی، چون آدم های خوب و خوشمشربین، خوش روح هستن، خیلی خوبن، یعنی هر وقت میرم اونجا حالم خوب میشه. دست شما درد نکنه. قلی‌زاده هستم از تهران، شنونده روشندل شما. خیلی خیلی دوستتون دارم، منتظر بودم تشریف بیارین و تو برنامه قشنگتون مشارکت کنم. هفته ای سه بارم با 162 تماس میگیرم و از برنامه زیباتون تشکر میکنم و خیلی خوشحالم که تو ماه رمضونم هستین و صدای قشنگ و برنامه قشنگتون رو میشنوم.
عزم خانم خیلی ممنونم. اتفاقا منم دوست دارم برم خونه دختر خالم افطاری، ولی دختر خالم گزارشگره، الان حتما تو خیابونه داره گزارش میگیره. بعدش هم دیگه کی بره، کی برسه، کی افطاری درست کنه، کی من برم، نمیشه. بعد با آمادگی باش. من همینطوری نمیتونم برم خونه یکی بگم سلام اومدم یه لیوان چای بده من نونم خودم آوردم، نمیشه که. شوخ خانم،
سلام عرض میکنم. طاعات و عباداتتون مقبول درگاه الهی باشه انشاءالله. خب من دوست دارم هم مهمان خونمون بیاد، هم مهمانی برم و بیشتر منزل خاله هام، خیلی به هم خوش میگذره. ممنونم از این برنامه خوبتون. حاجاتتون روا. بودرزی از کرج، خدا نگه.
ما باید یک کمی زودتر برنامه‌مون رو تحویل بدیم تا همکارانمون در پخش به کارهاشون برسن، بخشی که دارن رو بتونن پخش کنن. در نتیجه اگه بخوایم مسابقه رو 4 شروع کنیم دیگه نمیتونیم برنده ها رو اعلام کنیم. همین شد که تصمیم گرفتیم 3:30 مسابقه رو شروع کنیم. تشریف داشته باشین، 3:30 خدمت میرسم. البته تا موقعم که هستم، ولی اون موقعم خدمت میرسم.
آقا سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
شما بخیر.
خب میبینم که کنار خیابان بسات کردید، کلی در واقع بسات برنج دارید، چای دارید و مردمی که گذر میکنن و خرید میکنن. خب ماه مبارک رمضان هم هست و قطعا برای افطاری ها، سحر ها هم چای هم برنج از ملزومات واجب سفره افطار هست. اما از شما بپرسیم که در این ایام دلتون میخواد افطاری خونه کی برید، یا اگر بچه تر بودید میرفتید خونه کی رو دوست داشتید، برای ما بفهمید.
یکی که خونه یکی از عمه هم که میرفتیم، بچه ها دور هم جمع میشدیم، بزرگتر ها، بعد سفره مینداختیم. مثلا عمه هم خیلی تدارک میدید، شعله زرد بود، آش بود، حلوا درست میکرد. بعد فامیلا خیلی صمیمی‌تر بودن، گرم‌تر بودن، رفت و آمدها خیلی بیشتر بود نسبت به الان، و اون لذت و حالی که اون موقع داشت، بعد موقع مثلا ربنا گفتن اذان، بله، و اینکه همه روزه بودیم و خیلی خوشحال بودیم. و خونه خودمونم بابای من خیلی رفت آمد و مثلا سله رحم و رفت آمد دوست داشت با فامیل.
یعنی پدر هم سفره‌دار بودن و افطاری میدادن.
بله افطاری میدادن. مثلا یه شب عمو عمه خودشونو با بچه ها رو دعوت میکردن، یه شب مثلا دایی و بچه ها بودن، بعد یه شب همسایه ها رو دعوت میکردیم. یعنی شاید بگم از 30 روز ماه رمضان 15 شبش ما مهمون داشتیم.
15 شب حتی شما میرفتید مهمونی؟
15 شب هم تقریبا ما میرفتیم مهمونی، یعنی شبی نبود که تنها باشیم. و خب مادرم زحمت میکشیدن، با مادر بزرگم مثلا همون حلیم درست میکردن، آش رشته درست میکردن، چوله زرد درست میکردن، ولی خب متاسفانه الان یه سری از اون بزرگان دیگه بینمون نیستن، از دستشون دادیم.
آها. و شاید مهمانی ها هم یه کمی کمتر شده باشه.
بله یکی هم این کمتر شده، یکی هم همون دلایلش همون بزرگترها بودن.
آها.
که کوچیکترها رو جمع میکردن دور هم و اختلاف ها کمتر بود و صمیمیت و این رفت آمده بیشتر بود.
بیشتر بود. اشاره کردید که خونه عمه، همسن و سالاتون چی؟ کیا بودن؟ با کیا خیلی رفاقت میکردین؟ آیا کمک میکردین در انداختن سفره افطار؟
بله کمک میکردیم در انداختن سفره افطار. بعد همسن و سالام دختر عمه هم بودن، پسر داییام بودن، ولی خب الان دیگه همه بزرگ شدن و دیگه گرفتار زندگی و کار
ازدواج
کردن، بچه دار شدن، دیگه خودشون شدن یه خانواده.
آها.
دیگه خودشون با هم دیگه رفت و آمد میکنن.
چیه اون افطاری سالهای گذشته؟ حالا این چیزی که شما میفرمایید خیلی براتون جذابیت داشت. مثلا زنگ میزدم میگفتم فردا خونه فلانی یا خونه عمه دعوتی. چی خیلی حالتون رو همین الانم هم که در موردش حرف میزنید خوب میکنه؟
فکر کنم اون صمیمیت و اون بگو بخندی که بینمون بود خیلی منو یاد مثلا یاد اتفاقات خوب میندازه. یعنی بعضی وقتا مثلا میشینم پیش بعضی از فامیل میگم خوش به حال اون موقع.
آها.
کاش برگردیم به همون موقع و دوباره مثلا رفت آمد مثلا اون موقع باشه. الان رفت آمد هست، کم شده، ولی اون موقع لذت دیگه ای داشت، نمیدونم چرا.
درسته. به ما بگید که معمولا در سفره های افطار شما چه چیزهایی هست؟
در سفره افطار شیر که پایه همیشه افطاره، بعد خرما و حلوا زرده.
و چیه حلوا
زرده؟ ما اصالتا مال همدان هستیم.
آها.
بعد بابام خیلی حلوا زرده دوست دارن، با مادرم همیشه میخرن برای ما رمضان. حلوا زرده مثل همون حلوای قهوه‌ای رنگی که مثلا تو عام خود کشور هست تو ایران درست میکنن، فقط زردفرونش رو زیاد میکنن.
آها.
بعد یه ذره هم شلتره، سفت نیست.
درسته.
خیلی هم خوشمزه است.
اسمش در همدان حلوا زرده است.
حلوا زرده است، بله. حتی یه مدل چیز هم هستش سفیده، بهش میگن انگوش پیچ.
آها.
اون خیلی سفته ولی شیرینیش هم زیاده. اونم ما رمضان زیاد میخورن، یا یه شیرینی دیگه دارن به اسم کماج.
آها.
مثل کلوچه است، یه ذره بزرگتره اندازش، بعد روش کنجد میریزن. و
فکر میکنم خیلی مادرها بلدن و سخت هم باشه آماده کردن این شیرینی ها.
بله مادرها بلدن، ولی آمادش هم بیرون هست که بخرید.
درسته. شیرینی اوکی کو، نمیدونم چای و شیر و
بعد بعضی وقتا مادرم آش رشته درست میکنه.
آها.
میگه واسه افطار مزه میده دیگه بابا.
درسته. آقا خیلی ممنونم، متشکرم. الهی تنتون سلامت باشه. باز هم رمضان رو به شما تبریک عرض میکنم. خدا نگه.
سلامت باشه، این قربان شما.
متشکرم، مرسی.
خانم نجف علی لطفا خنگزه نکشید رو به روی گوینده، لطفا موقعیتتون رو تغییر بدید. همه یکی یکی جلو من خمیازه میکشن، سحر بیدار شدن و اینا حالا خوابشون میاد. خب میگفتم براتون بزرگترین لذت افطاری دادن اون لحظه ای که میبینی همه با ولع دارن لقمه میگیرن و صدای برخورد قاشق و چنگال قشنگترین موسیقی دنیا میشه. میزبان خوب هم کسیه که حواسش به همه هست، از اون بچه‌ای که فقط بامیه میخواد تا اون بزرگتری که چای پررنگ میپسنده. حالا من هم بامیه میخوام هم چای. افطاری دادن تمرین بخشندگیه، تمرین این که یاد بگیریم لذت خوردن توی تقسیم کردن با بقیه است. آره من اینو قبول دارم، ولی واقعا اون بخش نان بربریم رو نمیتونم با کسی قسمت کنم. خوشخوراک زود تموم میشه، چه کاری من نصف کنم بتم بدم به یکی دیگه؟ نمیتونم، آقا نمیتونم، از این قسمت من نمیتونم بگذرم.
سلام عرض میکنم، طاعات و عباداتتون مقبول درگاه الهی باشه انشاءالله. خب من دوست دارم هم مهمان خونمون بیاد هم مهمانی برم و بیشتر منزل خاله هام، خیلی به هم خوش میگذره. ممنونم از این برنامه خوبتون. حاجاتتون روا. بودرزی از کرج، خدا نگه.
خب یکی از همشهریای عزیز من از رشت پیام داده، آقای سهیل ابراهیم نژاد، و گفته که برنامه ما رو دوست داره و میشنوه. خب این که از اونجا ما رو میشنوین فوق‌العاده است. کاش میگفتین که دوست داریم افطار امشب رو کجا بریم.
یه هفته که نیستی دلمون خیلی تن میشه. من میخوام برای افطار فیرنه درست کنم آش دو. ما ترکیم دیگه چه کار کنیم؟ خانم شو به دورت بگردم، التماس دعا سرعی عزیزی گربونت خدا.
سرعی خانم عزیزم قربونتون بشم، تو رو خدا من رو با این کلماتتون شرمنده نکنین، همیشه به من لطف داریم. گفتین میخواییم فرنی درست کنیم؟ خب خونتونم که به ما دوره نمیشه که من بیام و کیف بیام کیف برگردم نمیشه.
سلام، قراره که آخر این هفته در منزل ما یه افطاری برقرار بشه. فامیل ها، دوستان، آشنایان همه رو دعوت کردیم. از حالا من عزا گرفتم و جر و بحث دارم با عیال. 4 نوع غذا، 3 تا دسر، 2 تا سوپ، 3 نوع هم سالاد. البته یه سالاد مندار آوردیه. میگه من میخوام ببینم نظرشون چی. میگم بابا جان چرا اینقدر ترجیمیه؟ خب فکر منم باش، ما باید به فکر دیگران هم باشیم. کسی هستن کسی یک وعده غذا هم اینطوری گیرشون نمیه. به هر حال قراره که مامانم اینا، خواهرم اینا، داییم اینا، داداشم اینا، اینا همه بیان. از این طرف فامیلای منم هستن، یکی دو تا هستن، پسر دایی، پسر عمه با خانم هاشون و از جمله عمو و عموزاده. خب انشالله زندگیتون گرم باشه، مثل من حس و جوش نخوریم و امیدوارم که همواره موفق باشیم. علیرضا محسنی هستم از شرک اکبادم.
خیلی ممنونم از شما، حرفتون به دل میشینه، زنده باشید. ما بریم کمک داور رادیویی رو، ویدئویی رو، به خدا شوقی حواس اصلا نداری، کمک داور ویدئویی رو بشویم، برگردیم بیاییم مسابقه.
VAR کنسپ کنم نه VAR چیه؟ کمک داور ویدیویی. آقا حالا برو.
سلام، اول از همه بریم سراغ بعدی ما ایرانی ها از نظر آقای علی علی.
بعدی ما ایرانی ها اگه منبع خبری 100% بیا بگو بالا شش. من
آقای علی پور باشگاه بیانیه داده، باشگاه بیانیه داد گفتش که ما تمام امکانات باشگاه رو بازیکن‌ها در اختیارشون گذاشتیم، پولا پرداخت شده و نقل و انتقالات هم مشکلی
نداره. ببخشید علی پور چه
اصلا انتظارشو نداشت علی پور منبع خبری خبرنگار خود باشگاه باشه. کاش واقعا تصویری بود این آیتم، شما چهره هنگ علی پور رو می‌دیدین. ببین آقای علی پور، اصلا بدی ما ایرانی‌ها اینه که حرفو بدون منبع قبول می‌کنیم، قبول. ولی این که وقتی می‌بینیم حق با طرف مقابله ولی برای اینکه زایه نشیم بازم نمیپذیریم حرفشو، اینم خودش یه بدیه ها. علی علیپور به خاطر سوال یکی از خبرنگارا ناراحت شد و بهش گفت تو از کی خط میگیری؟ اگه خط نمیگیری اسم و فامیل تو بگو.
آقا جرأت داشته باش اسم و فامیل تو بگو، داری خط میگیری دیگه.
آقا گفتن اسم و فامیل آیا دلیل بر خط گرفتن یا نگرفتنه؟ مثلا طرف اگر میگفت من عین الله اسدزادم، تو از کجا تشخیص میدادی این خط گرفته یا نگرفته؟ مثلا میگفت آ عین الله اسدزاده ها از مثلا فلانی خط میگیرن؟ اصلا شاید دروغ میگفت اسمشو. یعنی چی اسم تو بگو؟ ساپینتو بعد از اخراجش گفته اگر میموندم استقلال قهرمان لیگ میکردم، ما در یک پروژه بودیم که داشت خوب پیش میرفت. شاید استقلالی ها الان بگن کجا خوب پیش میرفت، کدوم پروژه، از ساپینتو ناراضی باشن، بگن از آسیا حذفمون کرد. تو لیگ هم که خب یکی در میون نتیجه میگیره. ولی آقا باید یه نگاهی به شرایط بندازیم. خنده‌دار شرایط، تیم صدر جدول لیگ ما دیروز 5-1 باخته، هفته پیش پرسپولیس رو 3-1 برده بود، این هفته 5-1 باخته.